برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که پادشاهی خدا با راههایی که ما قادر به دیدن اونها نیستیم در حال رشد و پیشرفته.
عزیزان، بیایید چشمان خودمون رو به بالا بدوزیم و اگر درد و رنج موجود در این دنیا و نابسامانی ها و سردرگمی های اون دلمون رو شدیداً به درد آورده، با چشم ایمان بر این نهر حیات بخش تمرکز کنیم. نهر روح خدا که در همه گوشه های دنیا در حال حرکت و عمل کردنه و زندگی ها رو داره تبدیل میده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در سری برنامه‌های تحت عنوان هر جا که نهر جاری شود همراه بشید.
امروز صبح داشتم به بسیاری از دوستانم فکر می‌کردم که در حال حاضر در حال عبور از شرایطی بسیار دشوار هستند، از آب‌های طوفانی و بسیار عمیق زندگی. زوج عزیز و مهربانی که درست دو هفته پیش متوجه شدند که زن مبتلا به یک نوع سرطان بسیار وخیمه و بنابراین بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت و از اونجایی که قرار بود دخترشون به زودی عروسی کنه، به خاطر این موضوع مراسم عقد این عروسی در بیمارستان به طور خصوصی برگزار شد تا مادر بتونه عروسی دخترش رو ببینه. دو هفته پیش هیچ کدوم از اونا حتی در تصورشون هم نمی گنجید که این چنین خبر شوکه آوری زندگیشون رو اینطور بلرزونه، خبری که دنیای اونها رو واژگون کرده. و بالاخره افراد بسیار دیگه که با مشکلات دیگه از جمله مشکلات خانوادگی، بیکاری و یا مسائل مالی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. بله، درد و رنج فراوان و آشفتگی و درهم ریختگی در هر بودی از زندگی. آشفتگی ها نه فقط در بود زندگی شخصی بلکه در بود جهانی هم. فقط کافیه که چند دقیقه به اخبار گوش بدی و نتیجه به نظر شما چیه؟ بله، با دردها و درهم‌آمیختگی‌ها و آشفتگی‌های بیشتر و بیشتری برمی‌خوری. دنیایی کاملاً شکسته، دنیایی سقوط کرده در اثر گناه که هر کس داره به درجات مختلف نتایج حاصل از اون رو تجربه می‌کنه. و در وسط این اغتشاشات و تلاطمات، وقتی که چشمان ما اشک‌آلود هستن، ما معمولاً به آسانی دید صحیح رو از دست می‌دیم. و بنابراین این موجب میشه که نگرشی شکسته و ناقص رو در خودمون پرورش بدیم. نگرشی که باعث فرسایش روحیه امیدواری در ما میشه و ما رو تبدیل به آدمایی کاملا مایوس و بدون امید میکنه، به طوری که گاهی حتی دیگه دلمون نمیخواد حتی زنده بمونیم. و در این بین فراموش میکنیم که این وضعیت آشفته قصد و هدف اولیه خدا نبوده. بله، او زمانی که آدم و حوا رو در باغ عدن آفرید، اونها رو برای این چنین دنیایی نیافریده بود. اما نکته قابل توجه اینه که من و شما یک چیز دیگر رو هم فراموش میکنیم که در این حال خدای ما خداییه که میتونه اونچه رو که از دست رفته بازیافت کنه و همه چیز رو نو کنه. به همین دلیله که اگه ما ایماندار حقیقی به مسیح هستیم، ما تشویق میشیم که هر روز کلام خدا رو بخونیم تا به طور روزانه از طریق کلام خدا دریافت کننده یه نگرشی از بزرگی و عظمت خدا و قدرت او باشیم و به این ترتیب با دید او به مسائل اطراف نگاه کنیم و تا درک کنیم که او در این دنیا چی کار داره میکنه و ما چه نقشی در داستانی که او اون رو نوشته داریم. به همین دلیل از امروز در سری برنامه‌های تحت عنوان هنگامی که نهر جاری شود به بررسی بخشی از کلام خدا یعنی حزقیال فصل 47 خواهیم پرداخت. پس اگر کتاب مقدساتون رو همراه خودتون دارید، از شما دعوت می‌کنم که با هم به عهد عتیق کتاب حزقیال فصل 47 مراجعه کنیم. بخشی از کلام خدا که در ما امید می‌آفرینه. متن زیبایی که به ما نگرشی میده از اونچه که خدا در حال حاضر در دنیا انجام میده. چشم‌اندازی که به ما نشون میده که این دنیای آشفته داره به چه سویی حرکت میکنه و در نهایت چه اتفاقی برای اون رو خواهد داد. اما قبل از اینکه به این بخش از کلام خدا بپردازیم، مایلم که با هم به پس زمینه‌ای که در وقایع موجود در حزقیال فصل 47 اتفاق میفته اول توجه کنیم. حزقیال یک کاهن بود. او اصل و نسبی عبرانی داشت. او یک یهودی بود و همراه با هزارها اسرائیلی حالا مدت 25 سال بود که در تبعید در بابل به سر می برد. و در این برهه زمانی به عنوان یک مرد خدا در بابل رویاهایی از خدا دریافت می کنه. رویاهایی که خدا در اونها به قوم خودش پیغام امید می داد. اگر شما با کلام خدا آشنایی داشته باشید، می دونید که یکی از معروفترین این رویاها در 10 فصل عقبتر، یعنی فصل 37 کتاب حزقیال نوشته شده. رویایی که در اون حزقیال در رعی بزرگ پر از استخونهای مرده می بینه. و خدا از حزقیال می خواد که با اون استخونهای خشک و مرده صحبت کنه. تا چه اتفاقی برای اونها بیفته؟ بله، تا اونها زنده بشن و حیات در اونها جاری بشه. که بعداً می‌بینیم که از طریق عمل روح خدا و کلام خدا قطعات مختلف این استخون‌های مرده یکی پس از دیگری زنده میشن و در کنار هم قرار می‌گیرن و تبدیل به لشکری بسیار عظیم میشن، لشکر عظیمی از ایمانداران زنده پارسا شده. و این یکی از بخشایی از کلام خداست که تصویری از سرنوشت ابدی و وحشتناک انسان گناهکار رو که در گناهان خودش مرده برای ما ترسیم می‌کنه. اما از طرف دیگه این رو هم نشون میده که این انسان گناهکار میتونه به وصله روح خدا از لحاظ روحانی زنده بشه و از داوری گناه نجات پیدا کنه. و بعد به فصلهای 40 تا 47 کتاب حزقیال میرسیم که حزقیال این کاهن و نبی خدا در این فصلها در رویا به اورشلیم، یعنی پایتخت وطن یهودیان، برده میشه. همون مکانی که از اونجا به بابل تبعید شده بودند. اورشلیم جایی بود که معبد محبوب یهودیان در اونجا قرار داشت و سالها پیش توسط بابلیان به یغما رفته بود. حزقیال در واقع در عالم رویا به این معبد برده میشه. به همون معبدی که زمانی در اورشلیم قرار داشت، اما گویی که حالا هزارها سال گذشته بود و حالا این معبد انگار متعلق به زمانهای آخر بود. واقعیت اینه که این فصلها، یعنی فصلهای 40 تا 47 حزقیال، یکی از بخش‌های پیچیده کلام خداست. اما در طول این سری برنامه‌ها ما به آخرین فصل در این سری، یعنی فصل 47، نگاهی خواهیم انداخت که در واقع آخرای این رویای حزقیال از معبده. پس از شما دعوت می‌کنم که با هم به آیات 1 تا 12 فصل 47 کتاب حزقیال رجوع کنیم. اما در حین این که من این بخش رو برای شما میخونم، شما هم در حین شنیدن اون سعی کنید که کلمات کلیدی یا کلماتی که در اون خیلی تکرار میشن رو کشف کنید. از آیه 1 به بعد میخونیم: آنگاه مرا به در معبد بازگردانید. که ظاهراً در این رویا موجودی آسمانی حزقیال رو به معبد برده. این موجود ممکنه یک فرشته باشه و یا حتی خود مسیح باشه، که البته این مشخص نیست. اما ظاهراً در انتهای این سفر او، یعنی این موجود، حزقیال رو دوباره به در معبد برمیگردونه. در این آیه میخونیم که حزقیال تعریف میکنه که آنگاه مرا به در معبد بازگردانید و اینک آبها از زیر آستانه معبد به سوی مشرق جاری بود، زیرا معبد رو به جانب شرق داشت. آن آبها از زیر انتهای جنوبی معبد و از جنوب مذبح میگذشت. سپس مرا از راه دروازه شمالی بیرون برد و مرا بیرون دور گردانیده نزد دروازه بیرونی که رو به جانب شرق داشت برد و اینک آبها از سمت جنوب جاری بود. که البته در اینجا مایلم به نکته مهمی اشاره کنم و اون اینه که در هیچ جایی در نزدیکی معبد اورشلیم منابع طبیعی آب وجود نداشت. بنابراین این صحنه که آب از معبد جاریه صحنه کاملا غیر طبیعی و در واقع خیلی غیر منتظره بود. در واقع تصویری بسیار شگفت‌انگیز و عجیب، صحنه‌ای که احتمالاً توجه حزقیال رو خیلی به خودش جلب کرده بود. در ادامه این آیات می‌خونیم که حزقیال میگه چون آن مرد در حالی که ریسمان اندازه‌گیری به دست داشت به سوی مشرق بیرون رفت، 1000 ذرا، یعنی چیزی حدود 500 متر پیمود. آنگاه مرا از میان آب عبور داد و آب به قوزک پایم رسید، یعنی عمق اونها فقط چند سانتی متر بود. سپس 1000 ذراع دیگر پیمود، یعنی حدود 500 متر دیگه جلو رفت و مرا از میان آب عبور داد و آب تا به زانو می رسید. باز هزار ذراع دیگر پیمود و مرا از میان آب عبور داد و آب تا به کمر می رسید و هزار ذراع دیگر نیز پیمود که این در واقع دفعه چهارمه که جلوتر میره و این دفعه میگه و آن دیگر نهری بود که از آن نمی توانستم بگذرم زیرا آب بالا آمده بود آبی که در آن می شد شنا کرد و نهری که نمی شد از آن گذشت و مرا گفت ای پسر انسان آیا این را دیدی؟ اما چه سوال عجیبی؟ آیا این را دیدی؟ خب معلوم بود که حزقیال همه این جریان رو می دید و قطعاً به حیرت اومده بود. او اولین بار بود که همچین چیزی می دید. و راستش این سوالیه که خدا از من و شما هم می پرسه. که آیا اونچه رو که روح او در دنیای امروز در حال انجام دادنش هست رو ما می بینیم؟ واقعیت اینه که او در حال انجام کارهای بسیاریه. ولی این ما هستیم که دید خودمون رو از دست میدیم و یا کارهای عظیم او دیگه ما رو به حیرت نمیارن. اما خدا دوباره مثل سؤالی که از حزقیال پرسید از ما هم میپرسه. آیا این رو میبینی؟ آیا با آنچه من در حال انجامش هستم نگاه میکنی؟ بله او از ما دعوت میکنه که چشمانمون رو باز کنیم و کارهای خدا رو نظاره کنیم. در ادامه این آیات از آیه 7 به بعد میخونیم که حزقیال میگه سپس مرا به کنار نهر بازگردانید. چون باز میگشتم در کنار رودخانه در این طرف و آن طرف درختان بسیار زیاد دیدم. او مرا گفت این آبها به سوی ولایت شرقی جاری است و به عرب سرازیر میشود و به دریا میریزد. که منظور از این دریا دریای مرده است که در شرق اورشلیم و معبد واقع شده. اما در اینجا مایلم که یک پرانتز باز کنم و به نکته دیگه ای هم اشاره کنم. اگر ما به کتاب زکریا مراجعه کنیم، در اونجا هم درباره این نهر که از اورشلیم جاری دوباره میخونیم. اما در اونجا ما متوجه میشیم که این نهر به دو بخش منشعب میشه و هر انشعاب اون در دو جهت متضاد هم جاری میشه. یکی به سمت شرق میره و در آخر به دریای مرده میریزه و دیگری به سمت غرب میره و به دریای مدیترانه منتهی میشه. اون رودی که حزقیال از اون در اینجا صحبت میکنه در واقع اون انشعابیه که به طرف شرق میره و داخل دریای مرده میریزه. در ادامه این آیه در آیه 8 میخونیم و چون به دریا یعنی دریای مرده میریزد آب دریا شیرین میشود. ترجمه قدیمی میگه چون به دریا داخل میشود آبهایش یعنی آبهای دریای مرده شفا مییابد. و بعد میبینیم که مینویسه هر جا که بدان جاری میشود همه جنبندگان انبو زنده میشوند و در آنجا ماهی بسیار زیاد میگردد. زیرا چون این آبها یعنی اون آبهایی که از معبد اورشلیم جاری شده بود به آنجا میرسد آن آبها شیرین میشود و هر جا که این نهر جاری میگردد همه چیز زنده میشود. ماهیگیران بر کنار دریا خواهند ایستاد و از این جدی تا این اجلایم یعنی دو شهری که در کنار دریای مرده قرار گرفتن و در این شهرها و در حد فاصل بین اونها همه این مناطق مکان گستردن تورها خواهد بود و ماهیان آن همچون ماهیان دریای بزرگ یعنی دریای مدیترانه در غرب از انواع بسیار زیاد خواهند بود. در کنار این نهر، در این طرف و آن طرف، انواع درختان خوراکی خواهد رویید که برگ‌های آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن باز نخواهد ایستاد، بلکه هر ماه میوه تازه خواهند آورد زیرا آب آن از قدس یعنی از معبد خدا یا خونه خدا جاری می شود. میوه آنها برای خوراک و برگ‌های آنها به جهت درمان خواهد بود. خب به نظر شما کلمه کلیدی که بارها و بارها در این متن شنیده میشه چیه؟ بله آب. کلمه آب در این متن حدود 14 بار استفاده شده و بعد میبینیم که یک کلمه دیگه هم چندین بار تکرار شده و اون نهر یا روده. این کلمه یعنی نهر هم 7 بار در این متن به چشم میخوره. البته شاید کمی این متن به نظر گیج کننده و مبهم به نظر برسه که خب معنی و مفهوم همه اینها چیه؟ اما نگران نباشید. بسیاری از مفسرین معروف کلام خدا از جمله متیو هنری هم نظرشون اینه که این یکی از متن‌های مشکل کتاب حزقیاله. برای ما سعی خواهیم کرد که در طول این سری برنامه‌ها نگاهی اجمالی به این متن بندازیم و ببینیم که معنی کلی اون چیه. در این بین، برخی از مفسرین معتقدند که این رودی که در این متن از اون صحبت شده، در واقعیت رودیه که روزی در آینده وجود خواهد داشت. رودی که در آینده هنگامی که معبد دوباره بنا بشه، به صورت فیزیکی از معبد جاری خواهد شد. و این نشون میده که در سلطنت 1000 ساله مسیح تغییرات جوی، زمین شناسی و جغرافیایی رو خواهد داد که باعث خواهد شد که این رود در این منطقه خشک جاری بشه. اما سایر پژوهشگران کلام خدا بر این باورند که این بخش کاملا سمبولیک و مجازیه، که البته ممکن هم هست که هر دوی اینا صحیح باشند. چرا که با آمدن مسیح و سلطنت 1000 ساله او بر زمین، لعنت حاصل از گناه به طور کامل از بین خواهد رفت و زمین سقوط کرده بازیافت خواهد شد و در اون برکت جاری خواهد شد. اما این رو هم باید در نظر داشته باشیم که این بخش از کلام خدا یک نبوت هم هست و در واقع تصویری از اون نهر حیات اعظم رو در اختیار ما قرار میده. اگه توجه کنی در همه طول کلام خدا، آب یک جورایی نشانه ای از روح القدس و این نبوت حزقیال هم نبوت درباره جاری شدن روح القدس و در واقع وقتی که خدا در روز پنتیکاست شروع به جاری کردن آب حیات روح القدس بر کلیسا کرد، یک جوری ما شاهد به تحقق پیوستن این نبوت هستیم و درست بعد از اونه که مژده انجیل به اقصا نقاط جهان منتشر میشه و به تحقق پیوستن این تصویر تا امروز هم ادامه داره، چرا که روح خدا مثل یک نهر در همه جهان جاری شده و مژده انجیل توسط ایمانداران پر از روح القدس به اقصا نقاط جهان رسیده. بله، این نهر در اونها و توسط اونها در این جهان روانه. اگه خوب توجه کنید، ما در این تصویری که در حزقیال فصل 47 ارائه داده شده، شاهد یک پروسه یا فرایند هستیم که در حال فزونی و پیشرفته. پروسه‌ای که تصویر اشاعه انجیل مسیح رو در سراسر دنیا ترسیم می‌کنه. در این تصویر ما کار روح القدس رو می‌بینیم که در همه دنیا در حال حرکت و عمله و در این حال این بخش تصویری از عمل روح القدس در زندگی شخصی خود ما و یا عمل او در کلیسا رو هم منعکس می‌کنه. نهری که نهر برکات و رشد و پوری و ثمردهی و شفای درون و تبدیل زندگی هاست. نهری که در واقع نهر حیاته و از معبد یعنی از حضور خدا جاریه. بله، تصویری از روح خدا. و روزی خواهد رسید که این نبوت به طور کامل به تحقق خواهد پیوست. در اون روزی که مسیح به زمین برگرده و بر اون سلطنت کنه. در آسمان و زمین جدیدی که او خواهد آفرید و کاری رو که او شروع کرده به کمال خواهد رسانید. پس از شما دعوت میکنم که با من همراه بشید تا در چند برنامه آینده به بررسی این نهر الهی بپردازیم. در این برنامه ها ما به منشأ و مبدأ این نهر، یعنی جایی که از اون شروع میشه، نگاهی خواهیم انداخت و خواهیم دید که چطور هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ طول بزرگ و بزرگتر میشه. در این حال در این برنامه ها به خصوصیات این نهر و همینطور اثراتی که از خودش به جا میگذاره هم خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این نهر امروز در دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم چطور عمل میکنه و چه تأثیراتی از خودش به جا میذاره. اگه یادتون باشه، دو آیه اول حزقیال فصل 47 به ما نشون میداد که سرمنشأ و یا مبدأ شروع این نهر از کجا بود. توجه کنید، در این دو آیه میخونیم: آنگاه مرا به در معبد بازگردانید و اینک آبها از زیر آستانه معبد به سوی مشرق جاری بود. سپس مرا از دروازه شمالی بیرون برد و اینک آبها از سمت جنوب جاری بود. منشأ این نهر از کجا شروع می شد؟ بله، از معبد، از محل سکونت خدا، از جایی که حضور خدا در اونجا به قوم آشکار می شد، جایی که خدا با قومش ملاقات می کرد، جایی که آسمان با زمین ملاقات می کرد و جایی که انسان گناهکار و خدای قدوس به آشتی در می اومدن و به قول کلام خدا با هم مصالحه می کردن. بله، از معبد، از زیر آستانه معبد خدا، از جایی که از نظر همه پنهان بود. و عزیزان، این نشانی هست از اون کار درونی روح خدا در قلب‌های ما ایمانداران. واقعیت اینه که درک منشأ زندگی مسیحی مثل یک سر میمونه. بله، واقعیتی بسیار اسرارآمیز. وقتی که کسی به مسیح ایمان میاره و در واقع مسیحی میشه و وقتی که تولد تازه پیدا میکنه، این عملیه که در درون شخص اتفاق میفته و کسی از بیرون قادر به دیدن اون نیست. عمل اسرارآمیز روح خدا که توسط اون بذر ایمان و توبه از گناه در زندگی اون شخص کاشته میشه و بعد روح خدا در اون شخص ساکن میشه. عملی پنهان و مخفی از دید ما. همونطور که در کولسیان فصل 3 آیه 13 پولس هم به این موضوع اشاره میکنه و در این آیه میخونیم زندگی شما با مسیح در خدا پنهان است. پس منشأ این آب از معبد شروع میشد و از مذبحی که در معبد قرار داشت جاری بود. و این مذبح کجا بود و کارش چی بود؟ بله، مذبح جایی بود که بر اون قربانی گذرانیده میشد. این نهر در واقع به صورتی سمبولیک به صلیب، یعنی اون مذبحی که مسیح بر روی اون قربانی شد، اشاره میکنه. همونطور که معلم معروف مسیحی وارن ویرزبی هم درباره این بخش از کلام خدا اشاره میکنه و میگه همه ی برکات خدا از مذبح آغاز میشوند، یعنی جایی که مسیح بر آن قربانی شد. در این حال مسیح خودش معبد عهد جدید هم هست. او هم معبده، هم در معبده و هم مذبح معبده و تنها از او آب حیات به سوی زندگی ما جاریه. اون آبهای حیات مخفی، اون زندگی روحانی حقیقی، بله همه از او به سوی ما جاری میشن. انسان‌ها در این سعی و تلاش هستن که در راه‌ها و منابع دیگه حیات روحانی حقیقی رو بیابن. اما کلام خدا ما رو هم به همون جایی میبره که حزقیال برده شد، به در معبد و به مذبح اون، به سوی خود مسیح، چون تنها در اوست که حیات واقعی رو خواهیم یافت. در آیات 3-6 از حزقیال فصل 47 ما شاهد این هستیم که این نهر به صورتی گسترده تر در حال پیشرویه، یعنی هم حجم اون بیشتر و بیشتر میشه و هم عمق اون افزایش پیدا میکنه. نهری که اگه یادتون باشه اولش قطره قطره از زیر آستانه معبد نم نمک چکه میکرد، اما همون قطره ها یواش یواش از کنار مذبح گذشت و از در معبد به طرف شرق مثل یک جویبار آب جاری شد. و بعد میبینیم که این راهنمایی که همراه حزقیاله او رو حدود 500 متر جلوتر میبره و این جریان آب حالا بیشتر شده، طوری که اول عمق اون به قوزک پای حزقیال میرسه و بعد بیشتر و بیشتر میشه و حدود 500 متر بعد به زانوانش میرسه و به همین ترتیب هم عمق آب و هم حجم اون بیشتر و بیشتر میشه. و بعد کمی جلوتر میبینیم که عمق اون به کمر حزقیال میرسه و سپس وقتی کمی جلوتر میره این آب حالا دیگه تبدیل به رودخونه‌ای شده که حزقیال دیگه مثل قبل قادر به عبور از اون نیست. و همونطور که در آیه 5 هم میخونیم حزقیال میگه آن دیگر نهری بود که از آن نمیتوانستم بگذرم، زیرا آب بالا آمده بود، آبی که در آن میشد شنا کرد و نهری که نمیشد از آن گذشت. بله، حالا اون قطره های چکان چکان از معبد تبدیل به یک نهر بزرگ عمیق و روان شده بود. اما بیایید ببینیم این نهر چه خصوصیاتی داشت. اول از همه این نهر نهری کاملا فوق طبیعی. همونطور که قبلا دیدیم در نزدیکی معبد در اورشلیم هیچ منبع طبیعی آبی وجود نداشت. به همین دلیل برای این نهری که حالا از معبد سرازیر شده بود هیچ توضیح انسانی وجود نداشت. حتی در اون منطقه رود دیگه‌ای هم وجود نداشت که شاید این انشعابی از اون باشه. بله، تنها منبع خارجی برای بروز این نهر خدا و عمل خارق العاده او بود و بس. این تنها خدا و عمل او بود که این نهر رو به وجود آورده بود. خدا نه تنها آغاز کننده و سرمنشأ به وجود آمدن اون بود، بلکه خود او هم اون رو رشد و افزایش داده بود و تبدیل به نهری بزرگ و عمیق و قدرتمند کرده بود. اتفاقی که بدون خدا هرگز امکان نداشت رخ بده و این نشون میده که هیچ نوع حیات روحانی و همینطور رشد روحانی خارج از عمل خدا و قدرت او ممکن نیست اتفاق بیفته. ما در ابتدای فصل 2 پیدایش هم در آیه 9 میخونیم یهوه خدا هر گونه درختان را از زمین رویانید. بله، اوست که منشأ و منبع حیات و رشد و رویشه و به همین ترتیب تنها خدا منبع رشد روحانی ما، رشد روحانی خانواده ما و رشد روحانی کلیسای ماست. و در نهایت او تنها منشأ رشد و پیشرفت پیغام انجیل در همه نقاط دنیاست و بدون او این امر هرگز میسر نیست. همه ما وقتی به دنیا میاییم و پا به این جهان میذاریم از لحاظ روحانی مرده هستیم و خود ما قدرت نداریم که خودمون رو از لحاظ روحانی زنده کنیم و به خودمون تولد تازه روحانی بدیم. بله، ما این توانایی رو نداریم که به خودمون زندگی روحانی ببخشیم. اما کلام خدا در کتاب اول پتروس فصل اول میگه خدا ما رو به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید برای امیدی زنده. بله، منشأ حیات روحانی روح خداست. اوست که روحاً ما رو زنده میکنه و حیات روحانی رو در ما ایجاد میکنه و اون رو در ما رشد و افزایش هم میده. من و شما قادر به ساخت و تولید حیات روحانی نیستیم و نه تنها اون رو نمیتونیم تولید کنیم، بلکه بعد از به وجود اومدن اون در ما این توانایی رو هم نداریم که اون رو در خودمون رشد بدیم و موجب ثمردهی اون بشیم. بله، ما این کار رو نه برای خودمون و نه برای هیچ کس دیگه قادر نخواهیم بود که انجام بدیم، اما خدا میتونه. اوست که این نهر حیات رو در ما جاری میکنه. خصوصیت دوم این نهر اینه که این نهر نهری روان و در حال حرکت و جاری شدنه. این نهر نهری راکد، ساکن و فاقد حرکت نیست، بلکه نهری روانه که هر آنچه رو که لمس میکنه زندگی و حیات میبخشه. و این دقیقاً تصویری از روح القدس که همواره زنده، پویا و پر حرکت و فعال در حال عمله و با لمسش زندگی ها رو متحول و دگرگون میکنه. از سوی دیگه کلام خدا هم شبیه این نهره و به قول کتاب عبرانیان زنده و فعال در ما عمل میکنه. پولس دعا کرد که کلام خدا و خبر خوش انجیل مسیح به سرعت پیش بره، چون کلام خدا هم نهری حیات بخشه که جاری شدن اون در زندگی ها ایجاد تبدیل و دگرگونی میکنه. نهری روان و در حال حرکت، و به همین دلیل هم هست که ایماندار حقیقی که در واقع همواره خودش رو به کلام خدا متصل نگه میداره نمیتونه راکد و ساکن و بدون حرکت باشه، و به این ترتیب کلیسای حقیقی هم نمیتونه کلیسایی راکت باشه، چون ما مسیحی ساکن و در حال کمون نداریم. چرا؟ چون روح مسیح و کلام او که هر دو در ایماندار کار میکنن هرگز ساکن و راکت نیستن. اونا همواره همانند نهری روان در حال حرکت و جاری شدن و تأثیرگذاری هستن. و بعد میبینیم که این نهر همیشه درش وفور و فراوانی هست. آب این نهر مثل بسیاری از نهرهایی که در فلسطین خشک می شدن هرگز خشک نمی شه. و نه تنها هرگز خشک نمی شه و پایان نمی پذیره، بلکه در اون همواره فراوانی هست. جالبه که در کتاب زکریا فصل 14 درباره این نهر می خونیم که همه وقت، چه در تابستان و چه در زمستان، در همه ایام سال آب اون پر، فراوان و لبریز خواهد بود. همه این خصوصیات در واقع فیض خدا رو به ما یادآوری می‌کنن. فیض خدا که در قلب‌های ما نه تنها به کفایت، بلکه به فراوانی در حال عمله و روز به روز بیشتر و بیشتر در زندگی ما دیده میشه. وقتی که روز اول با فیض خدا بذر انجیل در قلب ما کاشته میشه، اول جوانه میزنه و یواش یواش ریشه میدونه و رشد میکنه و زمانی میرسه که میوه میاره. در این حال این نهر تصویری از تأثیرات پادشاهی خدا بر دنیا و گسترش اون رو هم برای ما ترسیم میکنه. پادشاهی خدا که از یک قطره کوچک شروع میشه، اما عمیق‌تر و گسترده‌تر به هر جا روان میشه و رشد میکنه. این همون چیزی بود که مسیح هم در متی فصل 13 درباره اون صحبت کرد. او در آیات 31 و 32 میگه پادشاهی آسمان همچون دانه خردلی است که کسی آن را گرفت و در مزرعه اش کاشت. با اینکه دانه خردل از همه دانه ها کوچکتر است، اما چون می روید بزرگتر از همه گیاهان باغ شده به درختی بدل می شود، چندان که پرندگان آسمان آمده در شاخه هایش آشیانه می سازند. بله، تصویری دیگه شبیه نهر حیاتی که در حزقیال فصل 47 می خونیم. آیا بیاد دارید که انجیل مسیح در اورشلیم چطور انتشار یافت؟ 120 نفر از ایمانداران در بالاخونه گرد اومده بودن و دعا می کردن. و بعد می بینیم وقتی که روح خدا در اونها قرار می گیره، درست مثل اون قطره‌های کوچکی که چکه چکه از آستانه معبد شروع شد، قطره‌های چکان چکان در اون اتاق روان شد و از رسولان گرفته تا همه اون 120 نفر رو در بر گرفت. و بعد می بینیم که 3000 نفر دیگه نجات می یابن روح خدا در حال حرکت بود و مژده خوش انجیل مسیح در حال گسترش و پیشرفت، به طوری که بعد می‌بینیم که 5000 نفر دیگه هم ایمان میارن و به سوی مسیح میان. و به همین ترتیب می‌بینیم که انجیل مسیح ابتدا در یهودیه به یهودیان موعظه میشه و بعد به جلیل و سامره و بعد به غیر یهودیان از سایر ملت‌ها و همه امپراتوری روم و در نهایت به همه دنیا میرسه. ولی رشد حیرت انگیز و گسترش انجیل مسیح درست مثل اون نهری که ابتدا قطره قطره میچکید اما بعد تبدیل به رودی روان شد که به حرکت اومد و وسعتش گسترش پیدا کرد و عمیق‌تر و عمیق‌تر رشد کرد و همه جا رو فرا گرفت. و البته در طول قرون مختلف تاریخ، اوقاتی هم بوده که قدرت‌ها و دولت‌ها و مذاهب و ایدئولوژی‌های دروغین بر صحنه ظاهر شدن و تلاش کردند که مانع توسعه ملکوت خدا و انتشار انجیل بشن. اما این نهر حیات که از سوی خود خدا جاریه، یعنی انجیل و توسعه اون در دنیا رو، کسی و قدرتی نمیتونه متوقف کنه، چون که سرمنشأ اون خود خداست. خود کلام خدا در این باره در کتاب حبقوق به ما میگه: زیرا همان گونه که آبها دریا را میپوشاند، جهان از معرفت جلال خداوند پر خواهد شد. بله، این نهر حیات میتونه من رو، شما رو و در نهایت همه زمین رو از جلال خدا پر کنه. پس عزیزان، بیایید چشمان خودمون رو به بالا بدوزیم و اگر درد و رنج موجود در این دنیا و نابسامانی ها و سردرگمی های اون دلمون رو شدیداً به درد آورده، با چشم ایمان بر این نهر حیات بخش تمرکز کنیم. نهر روح خدا که در همه گوشه های دنیا در حال حرکت و عمل کردنه و زندگی ها رو داره تبدیل میده. آمین. آمین.
بله، نهر حیاتی که دائما در حال حرکته و با گسترش خبر خوش انجیل مسیح در همه جهان عمل میکنه و حیات مسیح رو در زندگی ها جاری میکنه. و حالا سوال اینه که زندگی شما چطوره؟ یه زندگی خشک و بی ثمر و مرده؟ از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده تحت عنوان هر جا که نهر جاری شود دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که این نهر حقیقتاً قادره که حیاتی کاملاً جدید در ما به وجود بیاره. پس تا برنامه آینده شما را به مسیح، این خدای زندگی بخش، میسپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.